بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و البسهم سرابیل لقطران و مقطعات النیران فی عذاب قد اشتد الروح و باب قد اطبق علی اهله. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آیان، همراهان بزرگوار در شرح و تبیین سخنان امیر ملک شلام در نهج البلاغه. در مناسبتی سخن میگوییم که متعلق به همسر بزرگوارشون سیدت و نساء العالمین زهراء مرضیه است و خطبه 109، خطبه‌ای که پاره از عالمان و پژوهشگران نهج البلاغه این خطبه را خطبه زهرا نامگذاری کردن، سخن میگوییم خدمت عزیزان و قسمت انتهایی خطبه را انشاءالله در این بخش و امشب محضر مبارک خانم ها و آیان تقدیم میکنم. امام بعد از این که شمه ای از توحید بسیار دلنشین و دلپسند الهی رو مطرح کردن، به دنبال اونم گذاری به کوی ملکوت، اونگاه بازگشت به دنیا و حال و هوای بعض و جماعتی از دنیا رو مطرح کردند و بعد از اون رسانیدن سخن رو تا مرزهای مرگ و انتهای این وجود برای انسان و ورود به عالم قیامت. خواندیم خدمت بزرگواران دیشب ویژگی هایی رو که در مورد قیامت امام و حقایق بسیار نغزی رو که یک به یک مطرح فرمودن، تا تقسیم انسان ها به دو گروه و میز و تمایز انسان ها رو صرفاً فقط بر اساس دو مفهوم امام قرار دادن. بقیه عناوینی که در دنیا موجب تفرقه و تمایز انسان هاست، قبیله و عشیره و نسب و حسب و عنوان و سندیکا و صنف و خون و نژاد و بلاد و شهر و دیار، تمام این موارد رو امام به کناری زدن و فرمودن اون چه که انسانها رو در قیامت از هم جدا می کند دو چیز است: طاعت است و معصیت است. گروهی اهل طاعت یه فریق و گروهی اهل به اصطلاح عصیان گروه دوم و فریق دوم. اما اهل طاعت رو جایگاه و مقام اونها رو چنان توصیف کردند که بالاخره زیبایی هایی و نکات برجسته فوق العاده نابی رو در مورد جایگاه اهل طاعت و بهشتیان مطرح فرمودند گذشت. و در مورد گروه دوم و اهل معصیت فرمودند فانزلهم شردارن، در بدترین جایگاه ها قرار خواهند داشت. و قلل ایدی الالعناق، دست های اینها رو به گردن هاشون بند می کنند. و قرن النواسی بالاقدام، پا سر رو به هم گره میزنن گویا هر دو گرفته میشود و افکنده میشوند در عقوبت الهی، همان گونه که قرآن میگوید. اشاره کردیم اگر سخن از زنجیر است و بند است و هر آنچه را که در قرآن خذوه فقلوه، بگیرید ببندید، ثم فی سلسله زرعها سبعون زراعا فسلکوه، در زنجیرهای 70 زرعی چیزی نیست جز آنچه را که انسانها در دنیا با افکار و اعمال خودشون بر دست و پای خود پیچیدن که جلوه آنسویی اون و چهره ملکوتی اون در قیامت عقوبت و عذابی است که نفس خود عمل آدمیان است که در انتظار انسان هاست. و البسهم سرابیل القطران، امام فرمودن که خداوند بر اینها می پوشاند جامه و پیراهنهایی از قطران، سرابیل هم من قطران به تعبیر قرآن، که ماده لزج پر اشتعال آتش افروزی که جنس لباس این جماعت رو رقم میزند، همان گونه که اساساً خود وجود انسانها و اعمالشون به طور کلی مایه اصلی دوزخ و سوختن است. وقود و الناس و الحجاره، تعبیر امام این چنین است، و مقطعات نیران، و بر اینها میپوشانند تکه ها و پاره های از آتش که اشاره کردیم اعمال انسان لباس انسان است در دنیا و آخرت. فی عذاب قد اشتد دهر رو، از این قسمت باقی ماند، اینها در عذابی فرو می روند که قد اشتد دهر رو، گداختگی اون شدت و فراوانی بسیاری دارد، اوج دارد، گداختگی یا اون شدت و اوجی دارد. و بابن قد اطبق علی اهله، و در جایگاهی قرار دادن که در به اون بر ساکنان اون بسته می شود. گاهی در مباحث خدمت عزیزان اشاره کردیم که بالاخره اون حبس بودن و حصر بودن انسانها در دوزخ الهی و قهر الهی خودش یه عقوبت بسیار سنگینی است. فرمود دربها بسته می شود، کنایه از این که راه گریز و برون رفت و امیدی به این که خبری از این باب و در باشد برای اونها وجود نیست، قطع ارتباط با عالم ماورای خودشون. اطبق علی اهله، فی نار، در آتشی هستند، لها کلبون، که برای اون آتش کلب است. کلمه کلب در لغت عرب اون هیجان و افروختگی رو میگن، هیجان و افروختگی رو کلب میگن. اگر به اصطلاح سگ کلب گفته میشود از همین ماده است، چون حیوان هیجانی است، حالات و حرکات و عرض به خدمتون صداها و چنین حالتی رو دارد این حیوان. فینار لها کلبون، در آتشی هستن که هیجانها و زبانهای شدیدی دارد. و لجبون، کلمه لجب به معنای صوت مرتفع، صدای بلند و نهیب بلند. و لجبون و لهبون ساتعون، لهب اون زبانه ها و شعله وری ها، و لهبون ساتعون و شعله های ساتع، بسیار روشن، بسیار افروخته، بسیار گداخته و شعله ور. و قصیفون هائلون، کلمه قصیف اشد صوت، بالاترین مراتب صوت رو قصیف میگوین. حائل ترسناک و ترساننده، اینی که در قرآن هم داریم، لها زفیر و شهیق. زفیر و شهیق، زفیر همون به اصطلاح لجبی است که امام میفهمن، اون صوت مرتفع، اما شهیق باز طبعا قصیفی است که امام میفرمایند، یعنی شدت صوت است و ارتفاع صوت است و صداهای پرمهیبی دلهوراوری که کالبد رو توهی می کند اگر کسی بشنود اون رو. فرمود قصیفون هائلون لا یزعن مقیمه ها، کسانی که مقیم در اون دوزخند دیگه بیرون نخواهند آمد، کوچ و ارتحالی از اونجا ندارند. این جمله رو عرض کنم خدمت عزیزان و بزرگواران، به مقتضای وسعت رحمت الهی هر آن کسی که در بهشت وارد می شود برون نمی آید، و ما هم منها به خارجین، کسی خروج از بهشت ندارد. تعبیر بندگاهی این است که بهشت ورودی دارد اما دربهای خروجی ندارد. هر کسی که وارد بهشت شد خالدین فیها، اگر مجوز ورود به بهشت رو کسی بگیرد، ادخلوها به او بگند، دیگه در اونجا ثابت و پایدار خواهد موند الحمدلله. اما در مورد جهنم این گونه نیست. به آیات قرآن که مراجعه میکنیم، خداوند همیشه به دنبال عقوبت و پایان و اخروی انسانها در جهنم و دوزخ خلود رو مطرح نمیکند. گاهی خلود میاد، گاهی خلود نمیاد. گاهی اشاره میشه که اینها خالدن در جهنم، پاره از انسانها، اما در مورد پاره از انسانها گفته نمیشه. تعبیری که امام اینجا به کار بردن گرهگشاست. فرمودند لا یزعن و مقیمها، اگر کسی مقیم جهنم شود، مقیم اون کسی که دیگه ثابت و پایدار در یک جا میماند. مشخص میشه در جهنم انسانها دو گروهند، یه عده‌ای که مقیمند، یه عده‌ای مقیم نیستند، حالت ثبات ندارن. این اصطلاح ما در دنیا داریم، ما به اصطلاح یک کسی که وارد شهری میشه میاد در اینجا مدتی رو بماند و برود، این رو دیگه ما مسافر میدانیم. گر که مسافر جمال ماه تو بیند، عزم رحیلش بدل شود به اقامت. این اقامت نداره، این سفری است. به تعبیر زیبای جناب حاجه، بیچاره ندانست که یارش سفری بود، دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش. بیچاره ندانست که یارش سفری بود. اون ابیات زیبای جناب حاجه، سفری بودن، ارتحالی بودن، یعنی آمده شده است. اما اقامه و مقیم اینجا جایی است که دیگه ماندگاری و پایداری است. امام میفرمایند کسانی که در جهنم مقیمند، یعنی حکم به خلود اونها داده شده است، لا یزعن، اینها امکان ارتحال و خروج و برون رفتن و حرکت ندارن. اما بر اساس همین شواهدی که در قرآن هست و روایاتی که از نبی مکرم و اهل بیت وارد است، بله در جهنم پاره ای از انسان ها وارد میشن و خارج خواهند شد. حالا به چه کیفیت، میزان و عقوبت اونها چه مقدار لازم است که قهر الهی رو بچشند، اینها دیگه نکاتی است که پیچیدگی های کار است. بله در لابلای پاره از روایات ما یه نشانه هایی از معصومین داریم، اما مطلب دشواری است و رأی و قضاوت کردن در این جهت امر شاید قدری سنگینی باشد. اما در این حال کلیت مطلب مورد قبول است و مشخص میشه که جمعی از انسانها از دوزخ برون می آیند و حالان که گروهی در آن پایدار خواهند بود. مثلا ببینید وقتی خداوند در قرآن میگه القیافی جهنم کل کفار انید، کفار رو مطرح میکند خداوند در سوره مبارکه قاف، کسانی که در نهایت لجاجت، کسانی که قرآن میگه لو ردو لعادو لما نهو عن، اگر اینها از جهنم برگردن به دنیا دوباره زندگی کنن باز همون روش پیشینشون رو عمل میکنن. اینها کسانی هن که اون منافقین و اون چنانی شدیدی که تمام حقد و کینه خودشون رو با حقیقت و فضیلت و ذات حق و اولیاء او داشتن، فدر که اسفل منندان، بدیهیست که اینها از اون طبقات زیرین دوزخ دیگه برون نمیان. یک گروهی هن که اینها جاودانگی در دوزخ دارن، اما همگانی نیست این حکم پایداری و خلود. لذا امام فرمود لا یزن و مقیما و لا یفادا اسیرا، کسانی که اسیر قهرند و اسیر دوزخ، زنجیرها رو خودشون آماده کردن. خب این حبس و سلب آزادی و گرفتن آزادی بالاترین عقوبتی است که انسان‌ها با اسارت‌هایی که در دنیا ایجاد کردن در آن گرفتار اون شدند. لا یفادا، هیچ فدیه‌ای داده نمیشه برای این اسیران، یعنی هیچ قابل تاوان دادن نیست که بهایی داده بشه، خریده بشه این مجازات، تبدیل بشه این مجازات ابداً. لا یفادا اسیرها، بهایی نمیتوان داد برای آزادی اسیر دوزخ و نار و قهر الهی. ولا تفسم و کبولها، ولا تفسم، هرچند بعض از نسخ تقسم هم داریم، اما فسم و قسم، این رو گاهی خدمت عزیزان گفتم، وقتی که این ساتور رو محکم میزند این قصاب استخوان رو میپراند و صد دوتا میکند، این میشه قسم و میشه قاسم با ساد. وقتی که میزند اما اون قوت نیست یا اونقدر محکم نزده، مویه میکنه اما جدا نمیشه، اسم این میشه فسم. با یه نقطه فسم قسم، اون شدت به لحاظ فونتیکی هم در قسم وجود داره که در فسم وجود نداره به لحاظ زبانی. فرمود لا تفسم و کبوله ها، کبول جمع کبل به معنای الغید، بند، بند و زنجیر و بند، زنجیرهایی که بر دست و پای اونهاست که با خود آورده اند از دنیا هرگز گسستگی نداره، حتی مویه نمی کند، چه برسد به این که شکسته شود و از دستشون جدا بشه. لا توف سما کبولا، لا مدت لدار فتفنا، برای این زمانی که در اون هستند و این خانهی که در اون به سر می برن مدت مقرری نیست که به تمام به پایانی برسد. یه حبس رو، یه زندانی رو میگید 10 سال دارش بریدن، 30 سال بریدن، بالاخره این نشانه های خودش رو و علائم خودش رو دارد و امید به روزی دارد که این سالها به پایان میرسه، به پایان هم میرسه، برمیگرده احیانا میاد بیرون به زندگی خودش. برای دوزخ کسانی که جاودانند در آن مدتی تعیین نشده است که به سر آید، بلکه مدت آن بی پایان است. لا مدت للدار فتفنا ولا اجل للقوم فیغزا، حداقل اینه که اگر این مدت تمام نمیشه اینها بمیرند، اجلی و پایانی داشته باشند و مدت ماندگاری اینها در دوزخ به پایان برسد. لا یموت فیها ولا یحیا، اونجا هم در آن شرایطند که هرگز مرگ به سراغشان نمی آید، ولو به تعبیر قرآن یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت، هر روز هزاران بار میمیرند اما مرگ حقیقتاً به معنای این که نیستی و فنا باشد و رهایی از این وضعیت باشد براشون متصور نیست. خب ملاحظه می‌فرمایید که اوج عقوبت و قهر رو برای اهل عصیان و معصیت حضرت امیر صلوات الله علیه در اینجا مطرح می‌کنند که بازتاب جلوه‌ای از آیات شریفه قرآن است. در مورد کسانی که با همه عناد و لجاج و انتخاب در نهایت مقابله و ستیزگری با حضرت احدیت و پیامبر او و آیین او عمر و زندگی خودشون رو طی کردن. این پایان شوم و تلخی است که امام مطرح میکنن که هشداری باشد و عبرتی باشد و توجهی باشد برای خوانندگانی که میبینند و بدیهی است عزیزان، این تعابیر نه استعاره است نه کنایه است، بلکه حقایقی است که خداوند سبحان بازگو میکنه و مطرح میکنه در کلام خودش. و امیرالمومنین هم در اینجا اقتباس از قرآن به تصویر میکشد، با بیان و زبان روان و شیوای خودش مطرح میکند. خب این قسمت تمام شد. بخش پایانی کلام زیبا و خطبه امیرالمومنین پیرامون پیامبر مکرم اسلام و اهل بیت رسول خداست و بخش بسیار زیبا فاخر و آراسته ایست که امام مطرح میکنه. فرمود قد حق قرد دنیا و سقرها، قد حق قرد دنیا و سقرها. پیامبر دنیا را ناچیز دانست و کوچک شمارد و احون به ها. حالا من در قسمت بعدی عرض میکنم این دو کلمه رو بگم. پیامبر دنیا را ناچیز شمارد و کوچک شمارد و ناچیز دانست، ناچیز و خورد، حقره تحقیر کرد و سقره ها و تسقیر کرد، یعنی کوچک دانست، خورد دانست، ناچیز و خورد، بی اهمیت و کوچک. خب با توجه به این که در قسمت قبلی سخن امام این جمله رو خوندیم که امام وقتی حال روز جماعتی رو گفت که پاسخ دعوت کننده خدا را در دنیا ندادن، اشتیاقی به دعوت الهی نشان دادن، مشکل اینها رو چی فرمود؟ اقبلوا علی جیفتن، اینها روآوری کردن به جیفه این که قد افتزهو به اکلها، اینها خیلی به شدت آمدن به سوی جیفه ای که با خوردن اون به فضاحت و به اصطلاح رسوایی می رسیدن، که مراد از اون جیفه دنیا بود. وستلهو علی حبها، و هم پیمان شدن هم داستان شدن بر محبت. بعد اون جمله کلی رو فهمدن من عشق شیئن اعشا بسره، با توجه به این که ریشه تمام گرفتاری ها را و تمام رسوایی ها را و رسیدن تا این عقوبت سنگین رو امیرالمؤمنین کاویدند و بازگو فرمودند که نیست مگر در دلدادگی و دلبستگی به دنیا. لذا اینجا وقتی میخوان ورود کنن به شخصیت پیامبر مکرم اسلام از همین نقطه شروع میکنن که این نقطه اساسی و بنیادی است. عزیزان من، بی تردید میتوان گفت که همین نقطه خط تمیزی است که ما اگر فردای قیامت خداوند میز میدهد و تمیز میکنه بین اهل طاعت و معصیت، از همینجا آغاز میشه این نقطه تمیز در دنیا که استمرار اون و ادامه اون در جهان باقی و قیامت است و اون شیوه نگاه به دنیا است. هنگامی که انسان کارو به جایی میکشد که دنیا در نظر و دیدگاه اون بزرگ جلوه میکند، با اهمیت جلوه میکند، آراستگی های دنیا، اموال دنیا، ثروت دنیا، جاه، مقام دنیا، شهوات و امیال دنیوی، هنگامی که اینها به شدت در نظر انسان اهمیت داره و جلوه می کند و دلبستگی ایجاد می کند، انسان وابسته اینها می شود، دیگه بدیهی است که این انسان شیوه زندگی و انتخابی که دارد چگونه شیوه است و چه راهی رو طی می کند. هنگامی که بزرگ شد این مسائل در دیدگاه انسان، یعنی پر کرد چشم را، پر کرد دل را دنیا در وجود انسان، دنیا که عرض می کنیم یعنی همه ویژگی های دنیا، ثروت اون، قدرت اون، شهوات اون، هنگامی که اینها پر کرد این مقولات جان و دل و چشم انسان رو، دیگه این آدم، این انسان برای رسیدن به این امر مهم در وجودش، با آنچه که همه ذهن و فکرش رو مشغول کرده است و دلبستگی اون رو در حد بالا رقم زده است، برای رسیدن به این خواسته ها هیچ مانعی نداره، چیزی نمیتواند مانعش بشه، حاضر است به تمام معنا، از تمام باورها، از تمام ادبها، از تمام اخلاقها، از تمام ارزشها بگذرد تا خودش رو به مطلوب و این خواسته اهم و مهمش برساند، به دلیل اون بزرگی و شکوهی که در نظرش داری این خواسته ها که چیزی فراتر از اینها نیست، این موارد و اون دلبستگی که دارد دیگه تمام هم و همت و توان او مصروف میشه. الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا به تعبیر قرآن تمام سعی و تلاش مصروف میشه و هیچ عاملی نمیتونه جلو دارش باشد، نه شرف، نه ادب، نه اخلاق، نه تقوا، نه ناموس، نه عقیده و اعتقاد و ارزش و باوری. هیچ. چنین انسانی که چشمش رو پر کرده، دلش رو دنیا پر کرده است، هیچ حد و مرزی نمیشناسد و برای رسیدن به ثروت و جمع‌آوری ثروت از روی اجساد دیگران هم میگذارد، برای رسیدن به قدرت خونها رو هم پشت سر میگذارد، برای رسیدن به شهوات مرزها و حدود همه چیز رو، اخلاق و ادب رو هم قربانی میکنند تا کامیابی پیدا کنند. ریشه کار کجاست؟ اینکه حب دنیا رأس و کل خطیئه در فرمایشات معصومین گفتن دقیق، زیبا و درست است از ایران. این دلبستگی شدید و اینی که در چشمش بزرگ آمده است، دنیا دیگه جایی برای چیز دیگه نگذاشته، تمام اون عناوین دیگری که میتونه مانعش باشه، کنترل کنندش باشه و مسیر درست و صوابش نشان بده دیده نمیشه اصلا در کنار این هیمنه ای که دنیا در چشم و دل او قرار داده است. اما اگر خلاف این باشه و غیر این باشه، یعنی اگر ماجرا آن باشد که دنیا در نظر انسان در جایگاه خودش باشد و به جای اون که دنیا در چشم انسان بزرگ باشد، عظم الخالق و فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم به تعبیر امیرالمومنین در خطبه متقین، که خداوند در جان و وجود اینها بزرگ است و هرچه در سایه عنایت و لطف و قدرت الهی است و ماورای خدا در چشم اینها کوچک جایگاهی ندارد، لذا این گونه هنگامی که میشن دیگه اینجا جاییست که زندگی بر مدار و منوال باورهای الهی، اخلاق الهی، ادب الهی و ارزش‌های الهی سیر میکنه و حرکت میکنه. دیگه جا وقتی که برای غیر خدا به عنوان بزرگ و اهم در دل و جان انسان نباشد و چشم انسان رو پر نکند، عکسش باشه، اینجا دیگه ما انتظار رفتاری داریم در همون مسیر دلبستگی و همون باور ذهنی و دیدگاهی که وجود دارد. دو تا دیدگاه رقم می زند. امیرالمؤمنین در اینجا فرمودن قد حقرت دنیا و سقرها، پیامبر به گونه‌ای موفق بود که حقرت دنیا، دنیا رو خرد می دانست و سقرها ناچیز می دانست و کوچک می شمار دنیا رو. دنیا در دل و جان پیامبر جا نکرده بود و بزرگ نمی آمد، ناچیز می و احون بها و با نگاهی پست پیامبر به دنیا می نگریست و نگاه می کرد، یعنی به دنیا اعتنایی نمی کرد و دنیا را ناچیز و دون می شمارد و حونها و در نظر دیگران هم چنین معرفی می کرد و جلوه می داد و حونها، هم برای خود پیامبر رفتاری می کردن که نشان می داد که دنیا در نظرشون خرد است و پست است، احون بها، و هم در نظر دیگران این آموزش رو میداد و حونها و دنیا رو پست و دون جلوه میداد در نظر دیگران و این گونه آموزش میداد. و علم، حالا توضیح بیشترم میدم باز، و علم ان الله زواها عنه اختیارا، جمله عجیبی رو امام میفرماید و پیامبر میدانست که ان الله، به راستی که خداوند، زواها، کلمه زواها ای نهاها ان، زویه به معنای دور شدن، به کناری رفتن، زواها ان یعنی ابعدها ان، پیامبر میدانست که خدا دنیا را دور کرده است از پیامبر اختیارا. حالا این اختیارا یعنی چی؟ دو معنا داره. پیامبر میدانست به دلیل اینکه او رسول خدا اختیار خداست، یعنی چی؟ یعنی مختار خداست، یعنی گزیده خداوند است، خیره الهی است، انتخاب شده الهی است، برگزیده الهی است به تعبیر ما. چون میدانست برگزیده خداوند است، لذا خدا دنیا را از دل و جان او دور کرده است. این یه معنا، توضیح میدم الان. معنای دوم را میگم با هم توضیح میدم. دو، این که علم ان الله، میدانست که خداوند اگر دنیا را از او دور کرده است اختیارا به اختیار خود پیامبر است، به میل و اراده خود پیامبر است. پس دو معنا شد، یکی اختیاراً یعنی چون پیامبر مختار و خیره و گزیده خداست، لذا خداوند دنیا رو از او دور کرده است. معنای دوم، چون پیامبر اختیار چنین روشی رو کرده است، خداوند به اختیار او حرمت گذارده است و دنیا رو از اون دور کرده است. حالا ببینید، به هر دو معنا عرض می کنم، پیامبر چنان در نزد خداوند عزیز است، با شرافت و با عظمت است، اشرف مخلوق خواهد است به تعبیر ما، و جایگاه بلندی دارد در نزد حضرت احدیت. این آیات رو نگاه کنید، اطاعت او کنار اطاعت خدا، محبت او کنار محبت خدا، ایزاء او کنار ایزاء خداوند، ولایت او کنار ولایت الهی. دیگه قوغاست این آیاتی که شأن و منزلت پیامبر رو نشان میدهد که یه انسان به چنین مقام بالایی از خلافت الهی رسیده است و خلیفت اللهی رسیده است. چنان پیامبر برای خداوند عظمت و شرافت دارد که دنیا دون ارزشی ندارد و جایگاهی ندارد که در جان و دل پیامبر خانه کند و در چشم پیامبر به نظر آید. به حدی پیامبر برای خدا عزیز و مکرم و محترم است که دنیا، این که قلمتا و دنیا قلیل، دنیای قلیل و دنیای دنیه، دنیای فانی ناپایدار ابزار اونقدر اهمیت نداره که جان پیامبر به دنیا گره زده باشد و پیامبر دلبستگی به دنیا پیدا کنه، یا در چشم و نظر پیامبر احیانا دنیا جلوه کند و جلوه‌گری کند. بنابراین خداوند دنیا رو از پیامبر دور میکند به دلیل این منزلت بالا و جایگاهی که رسول خدا دارد. و اون معنای دوم، پیامبر با علم و آگاهی به این که میداند دنیا چیست، با توجه به این که چنان اسماء و صفات الهی و چنان ارتباط با حضرت احدیت و ذکر و یاد خداوند همه وجود پیامبر رو به خودش مشغول کرده است و جان و دل رسول خدا فضای خالی برای غیر خداوند نداره، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، دیگه چیزی تو وجود پیامبر نمونده، جایی نمونده برای غیر خداوند، و در چشم نبی مکرم چیزی جز خداوند جلوه نداره و نمیبیند. به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. وقتی چنین حالتی رو پیامبر دارد، دیگه به اختیار خودش دنیا رو نمیخواد و نمیخواد، اصلا جایی نمونده که بخواهد بپذیرد و انتخاب کند در کنار کدام گزینه بگذارد دنیا رو، در کنار خدا دنیا، در چشمش عظمت اسماء و صفات الهی با دنیا، معاذالله چنین چیزی نیست. فرمود علم ان الله زواها ان اختیارا و بسطها لغیره احتقارا، و پیامبر دانست اگر خداوند دنیا رو برای دیگران بست کرده است و دل مشغولشون کرده است به دنیا، این خاکبازی دنیا رو به اون دلبستگی دارن، این احتقارا است، این نه به خاطر شرافت اونهاست، به خاطر خردی است، یعنی جایگاه دل اونها چنان ناپاکی دارد و چنان محیط آلوده است که جایی برای این نیست که القلب حرم الله لا تسکن حرم الله غیر الله، دل سراپرده محبت اوست، دیدا این دار طلعت اوست، به این شرافت نرسیدن، دلهای قذر و ناپاکی دارند و این ظرف ناپاک مظروف ناپاک میخواد، مظروف پاک نمیشه محبت خدا در این دل بنشیند، نمیشه صفات الهی در چشم اینها بگنجد به دلیل خردی شخصیت و حقارتشون، لذا اینا سنخیت دارن با همون دلبستگی به دنیا، فرو رفتن در دنیا و وابستگی به دنیا. عجیب است، این جملات امیرالمؤمنین بسیار بسیار تکان دهنده است و آموزنده است. عزیزان، حالا من بخونم باز شواهد دیگه از کلام امام بگم که فوق‌العاده است. خب حالا این پیامبر که چنین دیدگاهی رو دارد چگونه عمل میکند؟ ببینید سه جمله امام مطرح میکنن از اینجا به بعد که شیوه سیاستگذاری پیامبر با دنیاست، با دنیایی که حقیر میداند، صغیر میداند، شأن و منزلت و جایگاه خودش رو فراتر از این میدونه که دلش رو به دنیا بسپارد، چشمش رو به دنیا بسپارد. در سه جمله و گزاره امام روش پیامبر و شیوه پیامبر رو توصیف میکنن که این خیلی مهمه. فاعرض عن الدنیا بقلبه، یک، پیامبر اعراض یعنی رویگردانی، عرض جهت سمتش رو پیامبر برگردان، فاعرض عن دنیا به قلبه، به قلبه یعنی با تمام وجودش، با جان به وجودش. نکته اول، پیامبر جهت خودش رو در جهت، ببینید اعراض رویگردانی است، یعنی سمت و مسیر رو عوض کردن. پیامبر مسیر زندگی خودش و سیاست گذاری خودش رو به گونه‌ای قرار نداد که منتهی الیه اون دنیا طلبی باشد، دنیا گرایی باشد و تکاثر و دنیا به اصطلاح جذب کردن باشه. این نکته اول. اساس سیاست گذاری پیامبر با تمام وجود، با تمام قلب و جان در این نبود که به سوی این طرف بره. خب بالاخره می‌بینیم دیگه این در روش کسانی که ما اینها رو به عنوان رهبران دنیا میدانیم، سیاستگزاران دنیا میدانیم، بگیم حکام، سلاطین، رؤسای جمهور در طول تاریخ، خلفا، بیاید از دیرباز تمام ممالک دنیا و این سو اون سو رو ببینیم، مگر استثناءاتی پیدا کنیم؟ ببینید عزیزان، من قبل از این که بگم، پیامبر مکرم اسلام واسطه بین خداوند و انسان هاست، رهبر امت و بندگان خدا به سوی حضرت اهدیت است، داعی خداست، عجیب و داعی الله، دعوت کننده به سوی خداوند است. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا، دعوت کننده به سوی خدا و چراغ روشن این وادی به سوی حضرت پروردگار است. این پیامبر باید به گونه ای عمل کند که جایگاهی دارد، که این واسطه‌ای که دارد کاملا نشان دهنده مقصد و مقصود او و شأن و عظمت دعوت او و پایان دعوت پیامبر مکرم اسلام باشد. یه چنین رهبری است که باید این گونه رفتار داشته باشه، نسبت به دنیا این دیدگاه رو داشته باشه که کاملا هدفها رو مشخص کند برای انسان. خب از اون طرف نگاه می‌کنیم که تمام کسانی که اینها همان گونه که اشاره کردم بالاخره رهبران دنیای دیروز محسوب میشن در طول تاریخ و امروز محسوب میشن، تمام هم و همت اونها چیست عزیزان؟ یعنی الان شما ملاحظه میکنید این کسانی که کشورهای بزرگ جهان رو دارن رهبری میکنن، تمام همت اینها چیزی نیست جز اقبال علی دنیا، جز اقبال به دنیا، جز توجه به دنیا، ثروت بیشتر، درآمد بیشتر و اون هدف نهایی و اون چه وجودشون رو، قلبشون رو و جانشون رو پر کرده است، ثروت دنیاست، اموال. لذا در این جهت برای رسیدن به این خواسته از هیچ چی مزایقه نمی کنن. اگه بنا باشد یک کشوری رو نابود کنن، می کنند. اگر بنا باشد که ذخایر نفت عراق برده بشه، هزاران هزار، صدها هزار صورتی پرواز می کنن. هر آنچه لازم باشد بر سر این مردم می‌ریزند در منطقه خاورمیانه. اگر بنا باشه منابع نفتی سوریه به غارت برود، هیچ مشکلی ندارن. اگر هر کال لازم باشه، اگر هزاران هزار سر هم بریده بشه، حاضرن بریده بشه تا اون منابع نفتیشون و اون دنیا، نفت غیر دنیاست، دنیا رو طلب کنن، دنیا رو میخوان، چون به تعبیر امام استلهو، اینا توافق کردن دیگه بر این که باید این تقسیم بشه و این منافع رو ببرن. اگر یمن است همینطور، اگر افغانستان است همینطور، اگر ایران است همین، فرقی نمی کنه. هر کجا که بوی دنیا رو بشنون، جیفه دنیا رو بشنون، حاضرن که به تمام معنا اقبال کنند. توجه فرمودید؟ امیر المومنین فرمود فاعرض عن دنیا به قلبه، اما پیامبر جهت گذاریش رو دنیا قرار نداد. پیامبر نه فاتح بود، نه جهانگشا بود، نه ملک طلب بود، نه سلطان بود. و اگر یک کسی جور دیگری با پیامبر صحبت میکنه، فرمودن انا عبد من عبید الله، من بنده از بندگان خدا هستم. گمان نکنید که باید جور دیگری صحبت کنید، خیر، من بنده از بندگان خدا خودم رو میدونم. نه اون جاه و سطوت سلطانی رو پیامبر برای خودش قائل بود، نه در شیوه زندگی، حالا در ادامه میخونیم، انتخاب پیامبر در روش زندگی و منش زندگیشون کاملا اینها مهمه، بحث ادعای قلبی نیست، بلکه عمل کرده پیامبر رو امیرالمومنین دارن بعد از اون دیدگاه مطرح میکنن. فاعرض عن دنیا به قلبه، به تمام معنا اعراض از دنیا به تمام وجود، اعراض از دنیا کرد و هیچ اهل زخارف دنیا، زرندوزی دنیا، جاه ورزی در دنیا پیامبر نبود. و اما تذکرها عن نفسه، و پیامبر یاد دنیا را در جان خود میراند و خشکاند. این خیلی مهم است. این واقعیتی است عزیزان، به این نکته بسیار مهم روانشناختی است که انسان به هر چیزی که فکر میکند، به هر چیزی که انسان در خاطر خودش مرور میکنه، اون رو فراوان یادآوری میکند، به یادش میاد، مدام در یاد اوست، در هوای اوست. هر چیزی که انسان چنین ارتباطی با اون داره، بدونید این محبوب انسان است. و به هر میزانی که انسان ذکر و یاد یه موضوع و پدیده و کسی است، به محبتش افسوده میشه. و عکس، به هر میزانی که به چیزی محبت دارد، ذکر و یاد بیشتر اون رو دارد. من احب شیئا اکثر ذکره. هر کسی هر چیز رو زیاد دوست داره، زیاد به یاد اوست. این کاملا یه رابطه واکنش دو طرفه هم اینجا وجود داره. و واقعا نگاه کنیم، مثلا الان ما خودمون رو ببینیم، در توی این 24 ساعتی گذشته، 24 ساعتی گذشت، روزها یقدر فردامون، ببینیم بیشترین موضوعی که ذکر ما، فکر ما را و ذکر ما رو رقم میزند چیه. بدونید همین محبوب ماست، دلبستگی به اون داریم، شخص هست، موضوع، فرد، هر چه هست، این مشخص میشه محبوب ما رو تعریف میکند. لذا نبی مکرم اسلام و اما تذکرها عن نفسه، یاد و ذکر دنیا رو از نفس خودش برون کرد و میراند، چه محبتی به دنیا در وجود او نیاید، وابستگی به دنیا نیاید و کاملا دنیا رو به عنوان خارج از مقصد و مقصود و هدف خودش تعریف کند نبی مکرم اسلام. سوم، و احب ان تقیب زینتها ان عینه، و پیامبر کاملا این رو دوست داشت و این حب رو در وجود خودش ایجاد کرد که ان تقیب زینتها ان عینه، که زینتهای دنیا از چشم او پنهان و دور باشد. یعنی پیامبر دوست نداشت جوری زندگی کند که زینتهای دنیا اطرافش باشد. یعنی روش زندگی او، روش زندگی پیامبر همراه با برخورداری و بهره‌مندی از زینت‌های دنیا نبود. و احب ان تقیب زینتها ان عینه. لکیل، بعد میگن لکیلا یتخذ منها ریاشا، که حالا عرض میکنم، خب این هم نکته بسیار مهمی است، این که زینت، این آیه شریفه قرآن رو توجه دارید که بسیار جالب است. اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو. من بگم اول آیه رو، بعد اون استفاده که میخوام در رابطه به فرمایش امیرالمومنین داشته باشم در خصوص مقام شامخ خاتم انبیا محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدمت خانم ها آیان عرض میکنم. دقت بفرمایید، ببینید، اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. پنج نکته رو خداوند در قرآن آیه 20 سوره مبارکه حدید مطرح میکنه. بدونید این اعلم و انما الحیات الدنیا، واقعیت خارجی زندگی دنیا برای شما انسان‌ها یا لعب بازیگری است. دلا تا کی در این خاک مجازی چو طفلان میکنی تو خاک بازی، خلیل آسا آدم از ملک یقین زن، نوای لاه بلافلین زن. این نکته عجیب است، لعب بازی است، دیگران چون کودکان این روز چند تا به شب در خاک بازی میکنند. این حال روزی است که گروه عمده از بشریت در طول تاریخ همین بودند، لعبون و لهوون، یا لهوه یعنی سرگرمی های بازدارنده، مشغول به یه کارهایی میشید که از امر مهم میمانید، این لهوه. در مقام سوم زینتون، دیگه زندگی دنیا برای دی زینت ها و آراستگی ها و تجملات است و اشرافیگری ها، که این زینت منجر میشه بعد در مرحله بعدی به زینت و تفاخرون بینکم، زمینه تفاخرها و منیت ها و رقابت ها و سرکشی ها و برتری های نسبت به دیگران، و بعد هم تکاثرون فی الاموال و الاولاد، تکاثر و افسایش در مال و قدرت و اموال، نماد و قدرت دیگه، اما ثروت اولاد هم قدرت، تکاثر در قدرت و ثروت. تو این پنج نکته‌ای که ذات حق می‌فرماید در تفسیر من عرض کردم، گاهی نگاه اینا که اینا مراحل مختلف مثلا عمر انسان باشه، دورانی از عمر انسان به بازی می‌گذرونن، دنیایی رو به لهو می‌گذرونن، دورانی رو به زینت، به تفاخر، تکاثر. اما شاید ببینید دقیق‌تر اینه که زندگی دنیا با لعب آغاز می‌شود، به دنبال اون لهو می‌آید، از لعب و لهو با همون ماهیت که بود به تفسیر مراجعه کنند عزیزان، به این رو اونجا تبیین کردم من، مراجعه فرمایید. بعد از این لعب و لهو چیزی که متولد میشه از این دو زینت است، که انسان غرق زینت دنیا میشه، یعنی دیگه براش دنیا و زندگی میشه زینت، حالا چه زینت خودش، زینت جسمش، حالا ممکن است بالاخره آمار عمل بینی باشه، یا ممکنه چیزهای دیگه باشه، یا سرانه مصرف لوازم آرایشی باشه. مثلا فرض بفرمایید که دیوانه کننده است آمارش در بعضی از کشورها، و بعضا شاید در کشور خود ما هم نصیبی از این داریم. عرض به خدمت عزیزان، بالاخره این یا این که میاد فراتر از اون، بعد میشه بقیه زینت‌های دنیا دیگه، زینت جامعه است و زینت وسائل است و ابزار زندگی هست و آلات زندگی هست و وسائل نقلیه هست و بقیه برین اینو توسعه بدید. مسابقه و رقابت شدید انسان‌ها در زینتگرایی، این که خداوند میگه و خرج علی قومه فی زینه، به این نکته قارون اشاره میکنه و عامل سرنگونی قارون رو این میدونه که قارون اومد تو قومش زینتگرایی رو، تجمل رو، تجملگرایی رو باب کرد. خب وقتی انسان به زینت، یعنی احساس کرد نه دیگه این مبل این فایده نداره، این شکلش و مدلش رو و اصلا گذشته است، و دیگه این تلویزیون، دیگه نمیدونم این وسایل خونه، این ابزار، این فرش، این ماشین، وقتی به اینجا رسید ذهن و فکر انسان و این برداشت و این نگاه رو به دنیا داشت، دیگه به دنبال این زینت چی میاد؟ از زینت متولد میشه تفاخرون بینکم، یعنی با زینت ها شروع میکنن به یکدیگر فرق فروشی کردن. حالا دیگه اینجا نگاه میکنن که او چی دارد من چه دارم، به تعبیر عامیانه پارسی ما چشم و همچشمی ها به خاطر زینت شروع میشه که زندگی من، خونه من، فرش من، لباس من و موی سر من، زلف من، دیگه تمام اینها شد، کفش پای من، همه چی شروع میشه دیگه، این تفاخرها بین کن. و برای اینکه این تفاخرها به نتیجه برسد لازمه چیه؟ باید تکاثر کنن، تکاثرون فلانوال ولود، باید مسابقه زرندوزی بدن که تو این مسابقه دیگه نه اخلاق میماند، نه شرف میماند، نه ناموس میماند، نه عقیده و باور میمونه، نه ادب میمونه، نه هیچی. این مراحل رو طی میکنند. امیرالمؤمنین فرمود پیامبر احب ان تقیب زینتها عن عینه، دوست می داشت و چنین روش خودش رو قرار داد که زینت دنیا در چشمش نباشد که از دل برود هر آنچه از دیده برفت. اون زندگی ساده‌ای که نبی مکرم انتخاب می کرد، لکی لا یتخذ منها ریاشن، تا اینکه مباد از دنیا ریاشی را برگزیند. ریاش جمع ریش، ریش یعنی زینت. البته این ریش فارسی که ما میگیم نه، این در کلام عرب ریش نمیگن، این رو لحیه میگن، محاسن میگن، لحا میگن، لحیه میگن. اون ریش در لغت عرب یعنی پر پرندگان و زینت، زینتی از اون انتخاب کند. او یرجو فیها مقامن، پیامبر از دنیا اعراض کرد به تمام وجود، روش زندگی خودش رو به سوی دنیا قرار نداد، یاد و ذکر دنیا را در جانش میراند و به شیوهی زندگی کرد که محبوب داشت و دوست می داشت که زینتهای دنیا در نظرش نباشد، تا آن که بر نگزیند زینت‌های دنیا رو به عنوان روش زندگی خودش. او یرجوفی ها مقاما، یا این که بخواد در دنیا مقامی رو، یعنی پایداری، مقام به معنای ماندگاریست، جاودانگیست، مقام و ماندن و جاودانگی رو انتخاب کنه. خب بالاخره شما الان وقتی نگاه میکنید به رهبران دنیا و بزرگان و جلوداران دنیا، اول یاد چی میفتید؟ یاد کاخ ها میفتید، کاخ سیاه و سفید و زرد و سرخ و کرملین و نمیدانم کجا و کجا و کجا، و یاد کاخ ها میفتید. یعنی رهبران دنیا الان نماد زینت های دنیا هستند و آن به آن در پی افزایش قدرت و افزایش زینت و افزایش ماندگاری در قدرت و دنیا هستند، به هر قیمت ممکن میخوان در جایگاه های خودشون بمونن. یعنی این دنیاست که دیگه میشه این حب به دنیا، وابستگی دنیا و کشش دنیا و این سیاست گذاری میشه سرمنشه همه جنایت ها، همه تعدی ها، تجاوز ها، علو ها، سرکشی ها، جنگ ها، جنگ افروزی ها در دنیا. همه ریشش در همینه که امیرالمؤمنین تفاوت روش پیامبر رو با همه انسان هایی که در طول تاریخ به جز این عمل کردند و چه تاوانهایی رو بر بشریت بار کردن مطرح می کند. او یرجوفی ها مقاما. با این مقدمه حالا من دوست می داشتم که خدمت دوستان بگم، اما دیگه فرصتی نیست و ارجاع می دم عزیزان رو برید به خطبه 160 نهج البلاغه مراجعه بفرمایید که کان یاکل علی الارض یجلس جلسه العبید، چطور رو زمین می نشست، چطور راه می رفت، یقصف و بیده نعله، پیامبر با دست خودش کفشم وصله می زد، یرقه و بیده صوبه، با دست خودشون جامشون وصله می زدن، یرکب الحمار العاری، مقید نبودن چی سوار بشن، گاهی الاغ سوار می شدن پیامبر، کسی هم سوار می کرد پشت سرش، و یکون و سط علی باب بیته، یه وقتی یه پرده خیلی زیبای قشنگی رو که از همسرانشون زده بودن درش تصاویری بود، فرمودن یا فلانه قیبی هنی برداریدی رو خواهش میکنم در نظر من نباشد، ازا نظر تو الهی ذکر دو دنیا و زخارف ها، ادامه بدید قوقا امیر المومنین چه میگوید در حال هوای پیامبر که فرصتی برای ادامه کار نیست. با این مقدمات بلغ عن ربه معذرن، با این خودساختگی، با این دیدگاه و توجه به دنیا و حضرت احدیت، پیامبر اومده به صحنه داره کار میکند که میتواند بگذرد 1440 چند سال و بیش از قریب 2 میلیارد جمعیت روی زمین بگویند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل على محمد و آل محمد. فرمود بلغ عن ربه معذرن، این پیامبر تبلیغ کرد و رساند از سوی پروردگارش رسالت های الهی را، و حالان که عذرها را از میان بر می داشت برای انسان ها. الذين يبلغون رسالات الله، پیامبر تبلیغ رسالات الهی می کند، پیام های خداوند رو و آموزه های الهی رو به جامعه رساند تا عذری برای مردم نموند، حجت رو بر بشریت پیامبر تمام کرد، راه رو بدانند، چاه رو بدانند، جایگاه دنیا رو بدانند، جایگاه خدا رو بدانند، جایگاه خودشون رو بشناسند، شیوه درست باوراندیشی، ادب، اخلاق، همه چیز رو به انسان ها تمام کرد و ابلاغ رسالت کرد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، حجت رو تمام کرد بر بشریت پیامبر. و نصح لامته منذرا، و پیامبر نصح کرد. ببینید نصیحت، ما گمان میکنیم نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر، اما نصیحت معنای اولیه اون نیست، نصیحت به معنای خیرخواهی است. پیامبر به تمام معنا برای امت خیرخواهی کرد، خیرخواهی کرد، یعنی پیامبر قطعاً خیر انسانها رو از خودشون بیشتر میخواست، دلسوزی پیامبر از خود انسانها براشون بیشتر بود. واقعا میشه خیرخواهی رو خیرخواهی و دلسوزی دانست، نوس و نسید همون که حریصون علیکم، چه حرسی میزند این پیامبر، عزیزون علیه ما انتم، چقدر سخت دردهای جامعه برای پیامبر، بیشتر میسوزد از اونها، از خود مردم. نسهل امتهی منذرن، و خیرخواهی و نصحش رو برای امتش پیامبر نشان داد و انجام داد، منذرن و حال این که اینها رو بیدار میکرد، هشدار میداد، انذار به معنای بیدارگری و هشدار دادن، منذرن. و دعا الی الجنت مبشرن، به انسانها رو فراخوان به سوی جنت، مبشرن و حال این که بشارت میداد، نوید میداد، ایجاد امید میکرد برای انسانها، دعا الی الجنت مبشرن و خوف من النار محذرن، به انسانها رو از آینده ناگواری که در انتظار رفتارهای ناپسند و شوم اونهاست برحذر می داشت و اینها رو دور می کرد و اجتناب می داد. امام اشاره می کنن به این نکته و در روش پیامبر که پیامبر تبلیغشون یک همراه با خیرخواهی بود، این خیلی مهمه، یعنی واقعا اگر کسی معلمی، هادی، رهبری خیرخواه نباشه، اغراض دیگه باشه، در کارش موفق نمیشه. آن پیامبر خالصانه و ناصحانه به میدان آمد و تبلیغ رسالات الهی میکرد. دو اینکه پیامبر بعد از اینکه با این روش به صحنه می آمد به دو چیز تأکید کرد پیامبر. یک، انسانها رو با خبرهای خوب، با ایجاد نوید و امید نسبت به کارهای مثبتشون، نسبت به توانمندیهاشون امیدوار میکرد، مشتاق میکرد، انگیزه در دلها ایجاد میکرد برای شکوفایی، رشد و تلاش پیشتر، و از اون طرف هشدارشون میداد، بیدارشون میکرد، مخاطرات رو براشون بازگو میکرد و گزارش های عرض لازم رو بهشون میداد منصفانه و دقیق، بدون پوشیدن و بدون ملاحظه کاری و مسامحه، که بدانند که با این لباس به محشر نمود خواهی کرد، این ره که تو میروی به ترکستان است. به بیان دیگه عرض کنم، رسول خدا محور کار خودشون رو دو چیز قرار داده بودن، یک، بیان، تبیین و روشنگری فرصت ها برای امت و مردمان، دو، بیان و روشنگری تهدیدها. یعنی به انسان ها نشان میدادن چه چیزی براتون فرصت است و و خدا براتون مهیا کرده است، شما رو شکوفا میکند، به اوج میرساند تا جنت. و چه چیزی تهدیده؟ شما رو به سقوط میکشد و به زوال میبرد. امام به زیبایی این نکات رو در این جملات مطرح کردند و رسیدیم به بند آخر این کلام و خطبه دلنشین حضرت. نحن شجره النبوه. بعد از اینکه امام به نبوت اشاره کردند و رسالت پیامبر، به مقامات اهل بیت و معرفی اهل بیت میپردازند. نحن شجره النبوه، ما درخت نبوتیم. ببینید اینجا امام مفهوم اهل بیت و امامت رو به درخت، یعنی ابتداعا نبوت رو به درخت تشبیه میکنن، بعد خودشون مفهوم امامت و اهل بیت رو هم ملحق میکنن به این تشبیه و به این درخت. این کاری است که خدا در قرآن کرده است. سوره مبارکه ابراهیم، ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. خداوند توتی اکلها کل حین باذن ربها. حقیقت برتر توحید و لا اله الا الله و حقیقت وحدانیت خودش رو تشبیه میکند به یه درختی، به یه شجره. چرا؟ چون درخت به معنای درخت کامل و جامع آن است که ریشه در خاک دارد و فرو رفته است و عروقش رو در تمام خاک فرو برده است و استوار است. تنه و پایه‌ای دارد که رو به بالا میاد، شاخه‌هایی دارد که افراشته میشه و در حال تکامل و رشد است و سایه افکنی میکند و میوه‌ای دارد که آن به آن بدم بدم ثمراتش رو میدهد. و خیلی چیزهای دیگه میشه گفت، من همین مقدارش عرض میکنم. حقیقت رسالت اینه، رسالت یه امر پایدار که ریشه در ملک الهی دارد، تنه استواری دارد که به بالا می آید و شاخه‌هایی دارد که انسان‌ها با این شاخه‌ها اوج می‌گیرند و رشد پیدا می‌کنند و میوه‌هایی می‌دهد دم به دم نو به نو برای انسان‌ها، که انسان‌ها از باغ رسالت میوه می‌چینند و می‌خورند و بهره می‌برند و به حیات طیبه می‌رسند. آموزه‌های ناب به هدایت میشه، هدایتی میشه میوه‌های درخت نبوت براشون. امام می‌فهمند نحن شجره النبوه، ما هم از همان درخت نبوتیم. ما خاندان، ما اهل بیت از شجره نبوتیم، یعنی از همون ریشه ها ما تغذیه میکنیم، ما همون استواری را داریم، ما هم شاخه های اون درخت نبوتیم. اصلا میوه های درخت نبوت پیامبر انسان های تربیت شده مکتبشن دیگه. امیرالمومنین از صحرای مرضیه است، حسنین الحسن و الحسین سید و شباب اهل الجنه، اینها که اینها میوه های این درختن دیگه، میوه های درخت نبوتن و تغذیه اینها از تغذیه نبوت است. یعنی از همون جا که پیامبر تغذیه میکند اینها هم تغذیه میکنند. نحن شجره النبوه و محط الرساله. و محط به معنای فرود آمدن و نزول. ما محط رسالتیم، یعنی ما خاندانی هستیم که اهل بیت نبوییم دیگه. ما اهل بیتیم، اهل بیت پیامبریم و از خانواده و خاندانی هستیم که در این خانواده و خاندان وحی الهی و رسالت نازل شده است و جبرئیل امین بر همین بیوت و خانه ها نازل شده است. و محط الرساله و مختلف الملائکه. و ما اهل بیت مختلف الملائکه. مختلف یعنی محل آمد و شد، از ماده اختلاف. اختلاف اللیل و النهار یعنی آمد و شد شب و روز. توجه فرمودید؟ مختلف الملائکه، ما محل آمد و شد فرشتگان، یعنی بعد از پیامبر فرشتگان الهی و ملائکه آمد و شد اونها برای ما خاندان و اهل بیت ادامه دارد. اما جبرئیل و امین وحی نمیاد و وحی نبوت و شریعت نمیاره، اما فرشتگان میان از ملک الهی اخبار میدن، گزارشات میدن، ارتباط با اهل بیت دارن. میدونید ما سه مقام داریم: اصول کافی مستطاب، روایات بسیار زیبا و دقیق، مقام نبوت، مقام رسالت، مقام تحدیث، محدث و محدثه، یعنی من یحدثه الملک، مرد یا زنی که فرشته با او سخن میگوید. امیرالمومنین نه نبی نه رسول، اما محدثه. زهراء مرضیه محدثه است، اهل بیت محدثند، محدثند، یعنی با اینها فرشتگان سخن میگوین. من مجال و فرصت کمه، اما سریع و کوتاه فقط ببینید، کافی مستطاب است روایت که عرض میکنم. ان ابی الحسن علیه الصلاه و السلام است موسی بن جعفر سمعته یقول ما من ملک یهبته الله فی امر ما یهبته. هیچ ملکی رو خدا نمیفرستد برای کاری الا بدع بالامام، الا اینکه قبلا به محضر امام عصر و زمان خودش میرسد. فعرض از آله که اون زمان میرسه، فعرض از آله که علی اون کار رو به عرض امام میرساند. و این مختلف الملائکه من عند الله تبارک و تعالی الى صاحب هذا الامر. و و آمد و شد فرشتگان بر صاحب امر امامت است. در هر زمانی امروز امیر در میخانه توی تو، امروز وجود نازنین حضرت ولی عصر است. یا در روایات دیگر از امام صادق که ان الملائکه لتنزل علینا فی رحالنا، ملائکه میان در منازل ما و تنقلب علی فرشنا، در زندگی ما تحضر و مواعدنا و تأتینا من، و چه میکنن و خدمات فرشتگان رو وجود مبارک امام صادق تو این روایات میگن که دیگه فرصت نیست من بخونم. و بعد ما من ملکن، هیچ سلطانی کسی در زمین نمیمیرد الا اینکه فرشتگان خبر اون رو به ما میدن، جایگزینیش رو میگن، حالاتش رو به ما خبر میدن، کیف کان سیرت او فی دنیا، اوضاع و حال دنیا و آخرتش رو مطرح میکنن و بازگو میکنن. و روایات متعدد در این جهت داریم که کاملا مشخص است. و ما در باب شب قدر هم تنزل الملائکه و روح، اعتقادمون این است که فرشتگان در شب قدر همان گونه که موسی بن جعفر فرمودند بر محضر مبارک امام، الان امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، حاضر میشن. فرمود و مختلف الملک و معادن العلم، و ما خاندان معدنهای علمیم. معدن و معادن جایی که کانی ها در اون وجود داره، میرن به این کانی ها رو بیرون میکشن. حالا معدن طلاست، معدن نقره است، معدن اورانیوم است، معدن هر عنصری هست. ما معدن علمیم، اون علمی که خدا به پیامبر داده است که وقل رب زدنی علما بی انتهاس، و در حال افسایش علمک ما لم تکن تعلم، پیامبر به تو آنچنان آموختیم که امکان آموزش برای هیچ کس و هیچ وجودی نیست. اون علم اومده است در لحظات آخر سر رو گذارده است، گفت علمنی رسول الله الف باب من العلم، هزار درب علم رو پیامبر بر من باز کرد که از هر درب آن هزار درب گشود. امیرالمومنین فرمود در روایت صحیح 1,000,000 باب علمی، یا انا مدینه العلم و علی باب هاز که من شهر علمم علیم در است. درود خدا بر روان فردوسی باد که من شهر علمم علیم در است، درست این سخن قول پیغمبر است. چقدر زیبا حدیث رو بازگو می کند و صحت حدیث رو امضا می کنه فردوسی. فرمود و معادن العلم، ما معدن علمیم، علم ها در نزد ما خاندان است، از طریق پیامبر منتقل به ما شده است. و ینابی الحکم و ینابی الحکمه، این حکم و چشمه های حکم همون حکمت در نزد ماست. ینابی جمع ینبو به معنای چشمه که می جوشد. ببینید معدن رو باید رفت کاوید بیرون کشید، اما چشمه خودش چی میشه؟ میجوشد. یعنی دانشی که کششی است و دانشی که جوششی است در نزد ما خاندان است. خیلی زیباست این تعبیر امیرالمومنین. حکمت اونی که جاری میشه عزیزان. علم رو باید رفت به دست آورد. حکمت یه مقدماتی داره که وقتی انجام میشه جاری میشه. من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه. اگر کسی 40 روز خودشو برای خدا خالص کند، خدا چشمه های حکمت رو از قلبش بر زبانش جاری می کند. حکمت آن است که یعط الحکمت من یشا و من یعط الحکمه فقط اوتی خیرن کسی را. اگر خدا این حکمت رو به کسی بدهد چه خیر کسی ریافت. شیوه سباب و درست اندیشیدن و زندگی کردن و بینش دقیق رو به دست آوردن در کنار اون دانش، فرمود از آن ما خاندان است. و ینابی الحکم و ینابی الحکمه. ناصرنا و محبنا، آخرین سخن امام، ناصرنا و محبنا ینتظر الرحمه. امام اینجا بر محبت و محب متوقف نمیشن. دقت بفرمایید عزیزان، انشاءالله خداوند به ما دقت بیشتری بده و توجه بیشتر و توفیق فزونتری. فرمودن ناصرنا، کسی که ما خاندان را یاری کند. خب نصرت امیرالمؤمنین و اهل بیت به چیست؟ اینها پول میخوان از ما، اینها چی میخوان از ما؟ نصرت ان مانند ان تنصر الله ینصر کن، خدا یاری از ما، چه یاری میخواد خدای غنی؟ یاری خداوند یاری دین خدا و بندگان خداست. ناصرنا، کسی که مکتب ما خاندان رو تقویت میکند و نصرت میدهد با عمل کرده صحیح و ثواب به آن، کسی که شیعیان ما را یاری میدهد و نصرت میدهد. و محبنا، لازمه اون نصرت این محبت و لازمه محبت نصرت. ناصرنا و محبنا ینتظر الرحمه، در انتظار رحمت الهی است. و عدونا و مبغضنا، و اما اون طرفش که کسی که عدو ماست، دشمنی با ما میکند و بغض ما را دارد، نه فقط بغض ما را دارد بلکه این بغض رو ابراز میکنه، مثل اونجا که ابراز کرد، با عداوت نشان میدهد و دشمنی میکند به جای اون نصرت. ینتظر و سطوه، در بعض از نقلها اللعنه، در انتظار سطوت قدرت و غلبه الهی و لعنت خداوندی، دوری از رحمت خواهد بود. لعنت یعنی دوری از رحمت، اونجا فرمود رحمت، اتفاق مناسبه که لعنت باشه، یعنی دوری از رحمت. دقیق بفرمایید. امام میفرمان کسانی که محب ما و ناصر و یاور ما خاندانند، واقع امر رو امام دارن بیان میکنن. ببینید اگر جمله اخباری است، یعنی واقعیتی که پیش روی اینها است اینه، آنچه که در انتظار اینهاست و اینها در انتظار اون هستن رحمت الهی است. اینها واصل به رحمت خداوند خواهند شد از مسیر نصرت و محبت ما اهل البیت ان شاء الله. اما از اون طرف کسانی که بغض و عداوت و دشمنی ما خاندان رو دارن، چیزی که واقعا در انتظار اونهاست و اینها در انتظار اون هستند، یعنی پیش می آید برای آنها، نیست مگر لعنت و سطوت و قهر و غلبه الهی. اما اگر جمله امام ممکنه جنبه انشائی، جنبه دعایی، یعنی گویا امام دعا و نفرین می کنند، کسانی که محب ما هستند اینها باید انشاءالله در انتظار رحمت خداوند باشند، یعنی انشائی رو، یک سخنی رو ایجاد می کنند امام، نه خبری رو. و اون کسانی که بغض و عداوت ما خاندان رو دارند، اینها باید در انتظار قهر و لعنت و دوری از رحمت خداوند باشند. خب این پایان خطبه 109 وجود مبارک امیرالمؤمنین بود که ما زمان رو نمیفهمیم، بالاخره از برکت سخن امام که گذشت و تمام شد. در این 7 جلسه من این خطبه نورانی رو خدمت عزیزان مطرح کردم. عرض میکنم پروردگار را به آبروی امیرالمؤمنین و زهرای مرضیه توفیق فهم این کلمات دلانگیز رو، تأثیر به سیره نبی مکرم اسلام رو و جایگاه پیامبر مکرم اسلام و پیوستن به محبین و ناصرین اهل بیت رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. عزیزان اگر امیرالمؤمنین فرمودن اون روش پیامبر، روشی رو فرمودن که دیگه در اون، اگر اون شیوه نگاه به دنیاست، دیگه هیچ زمینه‌ای برای تبعیض‌های زشت ناروای غیر عادلانه، برای ایجاد فسادها، برای ایجاد زرندوزی ها و تکالب ها، برای ایجاد رانت ها، اون شیوه ی نگاه پیامبر اعرزن دنیا و قلبه ایجاد نمی کنه. اما هنگامی که از اون روش فاصله می گیرد و دنیا همه ی وجود انسان رو پر می کنه، دیگه روز و شب ذهن و فکر انسان چیزی جز همین عناوین مذموم که اشاره کردم نیست. خدایا با آبروی پیامبر توفیق این شیوه زیستن رو به ما هم عنایت بفرما و ما رو از منتظران رحمت خودت با تبعیت از اهل بیت پیامبر قرار بده انشاءالله. فقط همین جمله رو میگم چون اسم اهل بیت برده شد و امام این گونه مطرح فرمودن و انتظار رحمت رو. یه وقتی شاید خاطر دوستان باشه، وقتی که آیه 23 سوره مبارکه شورا رو میخواندم، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، بگو از شما من اجری نمیخوام پیامبر مگر مودت در قربا. و بعد اونجا سوال شد از پیامبر که قربا کیست، فرمودن علی یون و فاطمه و ابناهما، علی، فاطمه و فرزندانش. اونجا عرض کردم فخر رازی، جار الله زمخشری، حتی آلوسی بغدادی در روح المعانی، اون علما و مفسرین اهل سنت 13-14 روایت نقل میکنن بعد از این جمله پیامبر و این حدیث. و اولش اینه که من مات علی حب آل محمد فقط مات شهیدا. این اون رحمتیست که امیرون، هر کسی که بر محبت اهل بیت میمیرد به شهادت از این جهان میره. من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، کسی که بر محبت اهل بیت جان میدهد با غفران الهی رفته است. و یک به یک این روایات رو این عالمان اهل سنت بازگو میکنن که انسان مبهوت میشه در قبال این زیبایی ها، این که در این دلبستگی عشق ورزی واقعی همراه با نصرت در محضر مبارک اهل بیت عصمت و طهارت وجود داره. ایام هم که ایام بانوی بزرگوار صدیقه طاهره سلام الله علیها است که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، خدا به غضب فاطمه غضب میکند و به رضای فاطمه رضا میده. پروردگار و توفیق کسب رضای فاطمه و فرزندان فاطمه و فرزند بزرگوارشون ولی عصر رو به همه ما عنایت بفرما. از حوصله عزیزان سپاسگزارم، شما را به خدا می سپارم و امیدوارم که دست عنایت و رحمت خداوند بر سر ما، شما عزیزان، کشورمون، مملکتمون و موالیان اهل البیت علیهم السلام پیوسته و هموار باشد. سپاس می گذارم، شبتون بخیر و السلام علیکم و رحمت الله.